سلام، پس بحث ما رو ادامه میدیم امروز. خب آخرین نامه از این هفت نامه که یوحنا فرستاده، آخرینش در نظر میگیریم که به کلیسای لاودیکیه نوشته شده و طولانی ترین، سخت ترین از این نامه ها بوده و هست، ولی از محبت خیلی پره. درسته؟ کوشش کنیم به آن چیزی که روح القدس به کلیساها میگوید گوش بدهیم. با علمی به اینکه یه خورده تعجب آور نیست وقتی که یوحنا در مکاشفه میگه به کلیساها. مگه چند کلیسا داریم ما؟ یک کلیسا داریم نه؟ و چند کلیساهای محلی داریم، از جمله کلیسای یک محل خیلی عزیز، یعنی کلیسای ایران. خب پس ببینیم در این کلیسا لاودیکیه چی گفته شده. خداوند توسط این نامه به من، به قلب من چی میگه و به کلیسای من نیز احیانا چی میگه. بخونیم نامه رو از آیه، یعنی باب 3 آیه 14 به بعد.
و به فرشته کلیسایی که در لاودیکیه است بنویس: آن آمین و آن که گواه وفادار و حقیقی است و اساس آفرینش خداست چنین میگوید: از کارهای تو آگاهم، تو نه سرد و نه جوشان هستی. کاش سرد یا جوشان بودی. بدینسان چون ولرم هستی و نه سرد و نه جوشان، تو را از دهان خود استفراغ می کنم. زیرا می گویی من ثروتمندم و ثروتمند شده ام و به هیچ چیز نیاز ندارم، و نمیدانی که درمانده، قابل ترحم، بینوا، نابینا و برهنه هستی. به تو اندرز میدهم، از من طلای پاک شده به آتش بخر تا ثروتمند شوی، و لباسهای سفید تا بپوشی و شرمساری برهنگی تو آشکار نگردد، و قدری سرمه برای کشیدن به چشمان تا ببینی. من تمام آنانی را که دوست می‌دارم سرزنش و تأدیب می‌کنم. غیرت داشته باش و توبه کن. اینک دم در ایستاده و در می‌زنم. اگر کسی صدایم را بشنود و در را باز کند، به نزد او در آمده با او شام خواهم خورد و او با من. به پیروزمند این اجازه را خواهم داد که با من بر روی تخت من بنشیند، چنان که من هم پیروز شدم و با پدرم بر روی تخت او نشستم. هر که گوش دارد آن چرا روح القدس به کلیساها میگوید بشنود.
متشکرم. پس کوشش کنیم به صدای روح القدس در قلب ما بشنویم و اول دعا کنیم. خداوند در برمت رو بر ما بکشا. خب قبل از اینکه هر آیه بخونیم دوباره و روش فکر کنیم کلن. چرا شما این نامه طولانی رو انتخاب کردید؟ دلیل داره؟ البته خیلی فرق میکنه با اون نامه اول که ما خوندیم، درسته؟ خوشتون اومد از این نامه؟
بله.
چرا؟
بخاطر اینکه این نامه با حفظ نقشه نگارشی که یوحنا در این هفت نامه عمل میکنه کاملا مطابقت داره، ولیکن حالت این رو میده که یه پدر با بچهش حرف میزنه. اول یه موقعیت رو آزمایش میکنه و بیان میکنه و بعد نصیحت میکنه و بعد قول پاداش و هدیه میده.
تو نامه قبلی مسیح امید میده و دلداری میده و دلگرمی میده، منتها در این نامه مسیح هشدار میده و دعوت به توبه میکنه و نصیحت میکنه. و ما هم باید بدونیم که در هر زمانی هم نیاز به توبه داریم هم نیاز به سرزنش، و همیشه نباید منتظر تعریف و تمجید خدا باشیم.
مخصوصا من باید توبه کنم، درسته؟ وقتی که اینو میشنوم وای. تو چطور؟
من از این نامه به خاطر این خوشم اومد که اینجا نوشته من پشت در ایستادم و در را میکوبم. این خیلی برای من احساس خوبی.
خب اجازه بدید قبل از این که به این نقطه خیلی قشنگ برسیم، خب آیه 14 15 16 ببینیم. آیه 14 چه میگوید؟
و به فرشته کلیسایی که در لاودیکیه است بنویس: آن آمین و آن که گواه وفادار و حقیقی است و اساس آفرینش خداست چنین میگوید.
خب شما چی میگویید درباره این موضوع؟
در این نامه، در این آیه، در وهله اول مشخص میکنه این نامه به کی فرستاده شده، این پیام خاطب به چه کسی است. یک کلیسای محلی، یک کلیسا با یک مسئول مشخص با شرایطی که درش زندگی میکنه. ولی این نامه از طرف کی اومده؟ اونی که امینه، اونی که در عمق این کلمه معرفی کننده نشون دهنده اعتماد، ایمان و بازگو کننده آفرینندگی او است.
خب ولی وقتی که میگه آن آمین، آمین یعنی چی؟ کسی است؟ چطور؟
آمین فکر میکنم اینجا منظورش کسیه که رحمت و برکت میده.
آن آمین یعنی چی؟
یعنی کسی که بر سر وعده هاش هست، یعنی کسی که اون چیزی که میگه بهش عمل میکنه.
آمین یکی از اسامی خداست. در عهد عتیق خدا به این صورت معرفی میشده. میتونیم به مزمور 89:38 برگردیم یا به مکابه 1:5-19-11. خدا خودش رو به این صورت معرفی میکنه.
ولی اینجا آن آمین
عیسی مسیح
کسیست که به پدر کاملا گفته آمین. چشم اراده تو رو اول در نظر بگیرم و گفت طبق اراده من نیست بلکه طبق اراده تو ای پدر در باغ جسیمانی یادته. و در ضمن پولس در دوم کرنتیان باب 1:20 همچین چیزی یادآوری میکنه:
زیرا چندان که وعده های خداست همه در او بلی و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد.
در او طبعا در عیسی مسیح امین ما در او کامل شده. برای همه انسانها او گفته به پدر امین و ما با ایمان ما، ایمان امین، با ایمان ما در این امین که عیسی گفته شریک می شویم. درسته؟ این روشنه براتون؟ خب چیز دیگه در اینجا داریم؟ شما چی بگید؟
من فکر می کنم اینجا که گفته که وفادار حقیقی، یعنی فقط اونه که وفادار حقیقی و ما باید خیلی سعی کنیم که بتونیم وفادار باشیم.
وفادار؟ کی وفادار؟ شهید وفادار که در راه اراده خدا کشته شد. شهید، گواه، وفادار، ماند تا آخر.
و در مورد اساس آفرینش خداست هم خیلی مهمه، یعنی که در اینجا میگه و اساس آفرینش خداست. در واقع همطور که کتاب مقدس میگه خدا جهان رو به وسیله مسیح آفرید
و تمام چیزهایی که در دلمون هست از ایمان و محبت در او سرچشمه میگیره. خب او واقعا تنها نشانگر راز پدر می باشد. یادتونه در کتاب آفرینش گفته شده بود که آدم به صورت خدا آفریده شده، درسته؟ ولی در واقع صورت واقعی پدر یک تا پسر عیسی مسیح که گفته شده بود، گفته کسی که من رو میبینه پدر رو میبینه. خب او آدم نوین، سرچشمه آفرینش خدا. خب الان ببینیم آیه 15 چی بگه.
اعمال تو را میدانم، از کارهای تو آگاهم، تو نه سرد نه جوشان هستی.
من اینجا معنی سرد و جوشان رو نفهمیدم، برای چی سرد و جوشان؟
این ارتباط داره با اتفاقا با شهر لودیکیه. چرا؟ چرا؟ چون از دور یک کانال آب جوشان می اومد، ولی چون از دور بود خب وقتی که میرسید به شهر ولرم بود، نه گرم نه سرد، مثل دل ما، مثل زندگی ما. یعنی چی؟ نمیفهمی چی بگم؟ یعنی چی؟ یعنی قاطعا انتخاب نکردیم. آیا فکر میکنی همچین چیزی هست؟ همونطور که مثلا الیاس میگه به افراد اسرائیلی که هم خدا میخواستن هم بت ها میخواستن، از ایشون پرسیده بود که چرا شما از هر دو پا میلنگید، هم این هم اون، نه سرد نگرم، چرا؟ گوش کن، اول پادشاهان 18:21
و الیاس به تمامی قوم نزدیک آمده گفت تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل است وی را پیروی نمایید. اما قوم در جواب او هیچ نگفتند.
نه سرد نه گرم. روشنه؟ روشنتر شده؟ مثل من و شما.
پا در هوایی.
ببینم پا در هوایی همین، یا به قول معروف هم خدا هم
خرما.
این در زندگی ما متاسفانه اغلب اینه، درسته؟ ما مریض هستیم، دل ما، زندگی ما قطع شده، یعنی بریده شده، بنابراین بیچاره هستیم، چون نمیخواییم قطعا انتخاب کنیم. تا چه اندازه ای ما مسیحی هستیم امروز؟ و به خاطر اینکه اینجوری هستیم، در میان ما، در میان کلیسا، انشقاق به وجود می آوریم. کدوم می خواهیم انتخاب کنیم؟ گوش کنیم روح القدس چی میگه به کلیساها، به کلیسای خودمون و به قلب تقسیم شده ما. چرا اینو گفتم؟ در کلیسا بعضی وقتا بعضی ها نمیدونن کدوم انتخاب کنن، هم خدا هم خرما، هم مسئولیت نسبت به کشور و مأموریت در کشور، هم مهاجرت به سوی راحتی، که این باعث میشه یه باقی مونده خیلی کوچک و ضعیف و درمونده ولی با ایمان در کلیسای ما هست که میخوان وفادار باشن، همونطور که مزمور 86 میگوید، خیلی قشنگ درباره یک تا پرستی، یک تا پرستی میگوید که خدایا قلب ما را یکی ساز که تو رو بشناسم. این یکتا پرستی واقعی، خدا یکی، گرم قلب من گرم شده. مثل کی؟ مثل شاگردان ماوس، یادته وقتی که با عیسی صحبت میکردن، وقتی که عیسی رو پیدا کردن، وقتی که عیسی رو شناختن که رستاخیز شده بود، قلبشون میجوشند گرم و برگشتن به اورشلیم، قلبشون پر از شادی و راحتی، همونطور که مزمور 4:8 میگوید:
به سلامتی میخوابم و به خواب هم میروم، زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی.
تو فقط. یه خود روشنتر شد اون موضوع نگرم نسرد ولرم؟
بله بله.
الحمدلله. و برای من نیز خیلی روشنه که در زندگی من اغلب اینجوریام، هم خدا هم خورما. خب ببینم، ادامه بدیم. آیه 16 چی میگه؟
بدینسان چون ولرم هستی و نه سرد و نه جوشان، تو را از دهان خود استفراغ می کنم.
مسیح از کلیساهای دیگه هم انتقاد کرد، اونایی که مثلا مسیح بهشون گفتش که شما چرا بت پرستی میکنین و گناهان بزرگی انجام داده بودن رو مسیح به این شکل سرزنش نکرده بود، و اینجا میگه که من تو رو از خودم میرونم، به عبارتی استفراغ میکنم. چرا مسیح به کسی که واقعا نه بده، نه خیلی بده و نه خیلی خوب، که در واقع خیلی بدم نیست، چرا با این شدت صحبت میکنه؟
اوهو، خیلی ساده شما گفتید درباره یک کلیسا. من اول میتونم مطرح کنم از خودم چندین بار مردم از من ناراحت شدن چون نگرم و نسرد بودن و به جای این که شهادت بدم منو استفراغ کردن، بیرون کردن. برو بیرون. چرا؟ چون شاهد ولرم نمیخوام. چند بار منو استفراغ کردن و ضمناً مسئله مهاجرت اینجا نیست میشه مطرح کرد. بیرون شدن از سرزمین داده شده جهت شهادت و به دنبال راحتی و امنیت، بنابراین میوه نمی دهید چون ولرم هستید. به مجاهرت نه، به تبعید بیرون شدن به خاطر بت‌پرستی ملت خود. ببین یحیای تعمید دهنده اول انجیل لوقا چقدر سخت میگه به دیگران، یادتونه؟ درخت که میوه نمیده بریده میشه. دیگه خیلی تند رفتار میکنه و میگوید مثل شاهدان پیشین ولرم نبودن اینا. و عیسی گفته بود وای بر شما ای ثروتمندان. چرا؟ چون به این دنیا میچسبید. حال ببینیم آیه 18 و 19 با هم در نظر بگیریم.
آیه 16 تقریبا میشه گفت یک خلاصه گفته ها توی آیه های دیگه هست که وقتی خداوند میگه چراغ‌هایت رو میگیرم، جای چراغ‌هایت رو میگیرم، و اینجا رد کردن یک تکامل دادن به اون هم هست، خارج شدن از جایگاهی که خداوند پیش بینی کرده بوده.
میگیم که ما رو از خودش دور میکنه برای اینکه به تکامل برسیم، منظوری
نه؟ نه، چون خدا قدوسه. قدوس یعنی داغه، یعنی آتشه، نمیتونه ما رو ولرم بپذیره. قدوسه، ما رو نمیتونه پذیرایی کنه با گناهان ما. باید توبه کنیم، اگر نه اخراج میشیم. ادامه بدیم متن رو.
زیرا میگویی من ثروتمندم و ثروتمند شده ام و به هیچ چیز نیاز ندارم، و نمیدانی که درمانده، قابل ترحم، بینوا، نابینا و برهنه هستی. به تو اندرز میدهم از من طلای پاک شده به آتش بخر تا ثروتمند شوی، لباسهای سفید تا بپوشی و شرمساری برهنگی تو آشکار نگردد، و قدری سرمه برای کشیدن به چشمان تا ببینی.
چی میگید؟
اینجا میگه که من ثروتمندم، یعنی آدم ها همیشه تا یک چیزی رو پیدا میکنن مغرور میشن به خودشون و فکر میکنن که خیلی بزرگ هستن و خیلی شاهکار کردن که مثلا هر کاری که انجام دادن. میگه که به خودتون انقدر مغرور نباشین چون پر از گناه هستیم و همیشه هم بدبخت و بی‌نوا، یعنی اون حالت ضعف رو نشون میده در آدم.
من سوالم اینه که از نظر تاریخی مردم مسیحیان لودکیه چه دلبستگی به ثروت داشتن؟ آیا اونها از این نظر خودشون رو به مسیح بی نیاز می دیدن که به وسیله ثروتشون مثلا از لحاظ امنیت کلیسا رو تأمین می کنن، یا از لحاظ اینکه پولشون باعث میشه که با مقامات اون جایی که بودن کنار بیان، یا چی بوده دلیلش؟
من نمیدونم داودی کیه، من نبودم، ولی امروز ببینم که منم مثل افراد مسیحیان لودیکیه هستم. چسبیدگی به این دنیا، چسبیدگی به اون ثروت که من دارم و اطمینان پیدا میکنم به این ثروت ها. یعنی چی؟ یعنی نجات دهنده لازم ندارم، من راحتم تو این دنیا. یعنی چی؟ یعنی بیچاره شدم.
من نکته دیگه که اینجا می دیدم، باز خیلی عقبتر باید برگشت، این تکبر، این غرور از بی نیازی، این تکبر به خود ایمان داشتن، به خود اطمینان داشتن، آیا همون تکبر اولیه، گناه اولیه نبود؟ آیا اون موقعی که تحت تأثیر این گناه اولیه انسان به برهنگی خودش آگاه میشه و خودش رو با برگ‌های درخت انجیر میپوشونه، امروز این تکبر باعث نابینایی نمیشه که برهنگی خودمون رو نبینیم؟ چرا میگه لباس سفید؟ لباس سفید همونطوری که لباس جلاله، همونطوری که خود مسیح به جلال میرسه، لباس قدوسیت، لباسی که تمام این گناه ها رو پاک میکنه، این لباسی که خود مسیح هست که بدن ما رو پوشید تا ما رو به جلال برسونه و به حضور خدا معرفیمون بکنه،
و لباسی که روز تعمید، لباس سفید به ما داده شده، یادتونه؟ از اون روز، روز تعمید، این لباس به ما داده شده و کشیش یا اسقف به ما گفت این لباس تمیز بمونه تا روز آخر، و چشممون توسط تعمید باز شده چه عیسی رو و تمام دنیا رو در نور او ببینیم. درسته؟ این داده شده، ولی ما چیکار کردیم؟ عیسی گفته بود خوشا به حال فقرا، زیرا زمین یعنی ملکوت خدا از آن ایشون هست. ولی بیچاره ما اگر میچسبیم به این دنیا، فقرا اگر زلزله میاد، اگر مرض مصری میاد، اگر جنگ میاد، همونطور که خود عیسی اشاره کرده بود، چیزی ندارن در این دنیا، چرا بترسن؟ ولی ما اگر به این دنیا میچسبیم، دنیای ما زیر سوال مطرح میشه، بیچاره میشیم. به قول شما، به خاطر تکبر به خودمون چسبیدیم، هدف داریم، خودمون بت بزرگ خودمون هستیم، متاسفانه. پس چیکار باید کرد؟ ببین ادامه متن چی میگه؟
من تمام آنانی را که دوست می‌دارم سرزنش و تعذیب می‌کنم. غیرت داشته باش و توبه کن. نگاه پدرانه، مثل یک پدر که وقتی می‌بینه فرزندش خطایی می‌کنه، توجهش را جلب می‌کنه، بازگو میکنه و میگه برگرد، برگرد، حتی اگر لازم باشه برای بیدار کردنش یه پشت دستی هم میزنه تا اینکه بچه بیدار بشه، آگاه بشه.
آدم کسی رو که دوست داره براش مهمه که اگه خطایی سر میزنه آگاهش کنه نسبت به اون خطا. اگه برات دوستش نداشته باشی اصلا برات مهم نیست، میگی خب بره به جهنم.
درسته. اینه که در متن میگه کسی رو که محبت میکنم، به خوبی تهدید میکنم. و کتاب مقدس نیز گفته بود، نامه به عبرانیان باب 12 آیه 7 و 8 و همچنین 11 تا 13 قشنگ میگه کسی اگر پسر داره، دختر داره که به راه کج میره تعدیب نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی محبتش نمی کنه. میگه برو گم شو تو. ولی خدا اینجوری نیست، دعوت میکنه توبه کن، توبه کن.
اگر متحمل تعدیب شوید، خدا با شما مثل پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعدیب نکند؟ لکن اگر بی تعدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران. لکن هر تعدیب در حال نه از خوشیها بلکه از دردها می نماید، اما در آخر میوه عدالت سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتند بار می آورد. لحاظا دستهای افتاده و زانوهای سست شده را استوار نمایید و برای پایهای خود راههای راست بسازید تا کسی که لنگ باشد از طریق منحرف نشود بلکه شفا یابد.
خب تعدیب چگونه خدا ما رو تعدیب میکنه به نظرتون؟ شد شما رو تعدیب کرده؟ نشد؟ پس شما حرامزاده هستید؟ وای خدا نکنه.
به نظر من اولین چیزی که خدا ما رو باش متوجه اشتباهاتمون میکنه در واقع همون تعدیب. تعدیب اولین چیزی اینه که ما رو ادب میکنه در واقع، به وسیله خود کلامشه که همونطور که کتاب مقدس میگه مثل یک شمشیر تیزه و بسیار قدرتمنده.
خب ولی وقتی که ببخشید، وقتی که من نگرم نه سرد هستم، کلام خدا رو زیاد زیاد مطالعه نمی کنم. نگرم نه سرد من زیاد زیاد در طعم خدا به سر نمی برم. بنابراین کلام خدا اینجور نمیتونه منو تعدیب کنه اگر من به کلام او اهمیت ندم. پس چگونه منو تعدیب میکنه؟ غیر از این راه دیگه داره؟
به نظر من وقتی که تو از خدا دور میشی، یک احساس ناخوشایندی در درون خودت احساس میکنی و اون احساس باعث میشه که آرامشی در درونت وجود نداشته باشه. با اون احساسه که تو در واقع متوجه میشی که یه مشکلی داری.
آره، این یعنی چی؟ صدای وجدان که منو ناراحت میکنه، باعث میشه که من خوب نمیخوابم و واقعا به خودم اطمینان دیگه ندارم و به خدا نیز اطمینان ندارم. ولی راه دیگر نیست به نظر من هست که خدا ما رو تعدیب میکنه. نه، اتفاقات روزمره. مخصوصا اتفاقات سخت. ببین ما خوندیم در عبرانیان که تعدیب وقتی که میاد زیاد خوشایند نیست و بعضی وقتا اتفاقاتی پیش میاد در زندگی خودمون که منو تکون میده و با این اتفاق پی میبرم که من سردرگم شدم، من کج میرفتم، من باید توبه کنم. آیا برای شما همچین اتفاقاتی پیش آمد؟
100% همیشه یه موقع‌های آدم تو زندگیش به خلا میرسه، همونطور که دوستمون گفتش، و آدم نیاز به توبه رو در خودش احساس میکنه، نیاز به این نیروی دیگه نمیتونه آدم ادامه بده و نیاز به قدرت روح القدس داره.
خب خودت میدونی دیگه، یک شخص که خیلی راحت، خیلی پرثروت، خیلی خوب زندگی میکنه، یه و یه دفعه مریض میشه، یه و یه دفعه یکی دور از شما از عزیزان میمیره، یا اتفاق میفته که همه چیز از دست میده. خب خدا تعذیبش میکنه، همونطور که ایوب، یادت ایوب، بعد از این همه اتفاقات بدی خودش گفت من اون زمان از دور تو رو می شناختم، از دور چیزی درباره تو شنیده بودم، ولی الان با این تأدیب روبرو تو رو دیدم. خب ادامه دهیم آیه بعدی.
اینک دم در ایستاده و در می زنم، اگر کسی صدایم را بشنود و در را باز کند، به نزد او در آمده، با او شام خواهم خورد و او با من.
اینجا خیلی نکته‌ای که برای من خیلی جالبه اینه که درست خداوند تأدیب میکنه و تنبیه میکنه، ولی هیچ وقت اجباری در هیچ کاری برای تو پیش نمیاره، در میزنه که تو در رو باز کنی.
در میزنه، ولی میزنه ها، بیدار شو، میزنه با اتفاقات ناگوار و نخوشایند، در رو میزنه. چرا میزنه؟ چون ما رو محبت میکنه، و به قول شما، چشم، به قول شما، چون ما رو محبت میکنه،
اجباری
ما رو میخواد بیدار کنه، ولی اجباری نیست، در رو میزنه. کی؟ چند بار میزنه؟
همیشه یه فرصتی میذاره خدا برای ما، و هیچ وقت راه برای برگشتن به سمت خدا بسته نیست.
اونقدر در میزنه که این در باز بشه، پشت در صبر میکنه که یک نفر بالاخره این در رو باز کنه.
یعنی چی؟ یعنی مجبور میکنه؟
نه،
شما گفتی الان
مجبور نمیکنه.
خب چی گفتی؟
در میزنه.
در میزنه تا دیگه آخر کسی خسته شده باز میکنه. یعنی چی؟
نه، اگر کسی باشد،
اگر کسی صدای ما رو میشنوه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم در زندگی خودم کاری بکنم که صدای او رو دیگه نمیشنوم. در این بوهبوهای زندگی دنبال این میرم، دنبال اون میرم، بدو بدو این ور، بدو بدو اون ور، بدو بدو این ور، چی رو میشنوم؟ صدای منو میشنوم، ولی صدای او نه. اگر کسی صدای منو بشنوه، اول بعضی وقتا من میبینم بعضی ها از سکوت میترسن، درسته؟ تنها باشن چی کار میکنن؟ فوراً رادیو روشن میکنن، فوراً تلویزیون روشن میکنن، حتی گوش نمیدن، ولی باید یک صدایی داشته باشن. اگر صدایی نیست، ممکنه صدای کسی دیگر رو بشنون که نمیخوان. پس روشن کن رادیو، روشن کن تلویزیون، و همیشه روشنه، سر و صدا هست. در منو میزنه با اتفاقات، مخصوصا در کروم،
در قلب هر کی رو،
در قلب. ولی این در بازه یا بسته است؟
مثلا من بسته است که در رو میزنه.
البته اگر میزنه دیگه بسته است. با علمه به این چی اگر توجه چده باشید، در ادامه یه متن و قبل از این نیز گفته شده بود که در آسمان بازه، یعنی راه به سوی پدر باز شده توسط عیسی مسیح. در تنگ، ولی یادته که با چمدون سمت راست و چمد بزرگتر سمت چپ از آن نمیشه رد کرد. در باز شده پولس میگه چی؟ پولس میگه برای شهادت دادن خدا در فلانجا در رو باز کرده و در مکاشفه باب 3 خط 8 نیز همچین چیزی گفته شده بود. اگر یادتون باشه من در رو باز کردم جلوی پاهاتون و کسی نمیتونه این در رو ببنده. میتونید شهادت بدید با علم به این که خیلی ضعیف هستید، خدا باز کرده این در رو. اما سوال اینجا نیست. سوال چی؟ به قول شما در قلب ما، و ممکنه قلب ما سخت مثل سنگ شده باشه، همونطور که حزقیال باب 36 آیه 24 تا 26 گفته شده بود:
و شما را از میان امتها می گیرم و از جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد.
این حزقیال قول میده از طرف خدا روزی عهد جدید خواهد آمد و توسط روح القدس قلب ما رو تغییر میکند که بتوانیم قلب ما رو عوض کنیم و معبد روح القدس شود که در آن روح القدس زمزمه میکنه: ای پدر، ای بابا. یادتونه روح القدس در قلب ما رو میزنه و ادامه میده تا آخر. چرا؟ چون حتی اگر من امروز تا اندازه ای صدای مسیح رو شنیده و دنبالش رفتم، تا اندازه، یعنی چی؟ یعنی باز باید بیشتر به دنبال او از نزدیک برم، نه از دور. بنابراین مثل پتروس رسول باید بیشتر و بیشتر به او جواب بدم. پس ادامه میده تا روز آخر، آخر زندگی من. خب، ولی هیچ وقت اگر من باز نکنم در منو نمیشکونه، نه، هیچ وقت. چرا؟ چون ما رو محبت میکنه، چون ما رو به محبت دعوت میکنه و محبت آزادی میخواد، به قول شما. این درسته. و میگوید اگر کسی صدای ما رو میشنود، صدای محبت رو میشنود، همونطور که کتاب مقدس میگوید در کتاب غزل‌های سلیمان، که این یادته، این غزل‌های سلیمان صدای عاشق شنیده میشه، یعنی صدای مسیح به کلیسا و جواب کلیسا به مسیح. باب 5 خط 2: چون مسیح درو میزنه، در جواب ما میتونیم بگیم چی؟
من در خواب هستم اما دلم بیدار است. آواز محبوب من است که در را میکوبد و میگوید از برای من باز کن، ای خواهر من، ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله من، زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است.
خب اگر کسی صدای من رو میشنوه، البته ممکنه من نخوام بشنوم چون مزاحمه. من راحتم، مثل اون شخص که دیر وقت پیش دوستش میاد و درو میزنه، یه خود نون به من بده، یه خود چیز بده، ولم کن دیگه، ما در خواب هستم، ولم کن. نه، کسی که ایمان داره، کسی که شاگرد هست، همونطور که اینجا گفته شده، حتی اگر بخوابم دلم بیداره و میشنوم. بعضی از مقدسین ها حتی در خواب دعا میکنن. میتونیم در آزادی بشنویم، بنابراین برای اینکه بهتر بشنویم سکوت بعضی وقتا رعایت کنیم. سکوت در دعا حتی لازم نیست، در دعا صحبت نه، بعضی وقتا ساکت بمانیم. از یکی که مسیح واقعی بوده پرسیدن بعد از دعا، تو انقدر موندی در کلیسا، درباره چی با خدا در ارتباط بودی، دعا میکردی؟ جواب گفته من یادم نیست درباره چی ساکت با هم موندیم. دو نفر که با هم در محبت زندگی میکنن لازم نیست زیاد صحبت کنن، ساکت بمونیم که صدای او رو بشنویم و بتوانیم او رو پذیرایی کنیم، باز کنیم. و اگر باز کنیم چی میشه؟
اگر باز کنیم، اینجا که گفته من پیش تو میام و با تو شام میخورم، یعنی در محبت و دوستی با اون همراه میشیم.
پیش تو یک بار آمده؟ با هم شام خوردی؟
سخته جواب دادم بهش. مسلماً برای هر کسی پیش میاد، اونی که
برای خودت.
آره، برای من پیش اومده.
یک شنبه پیش وقتی که نان مقدس رو پذیرایی کردید مثلا؟
یعنی منظور اینجا شام نماز توی کلیساست؟
شام آخر، شام خداوند نزد ما میآید، نزد ما میشینه و با هم در آن شام آخر ملکوتی میشینیم و در ما میآید، نزد ما. ولی نه فقط این، اتفاقاتی پیش میاد که واقعا درک میکنید، همونطور که قول داده بود من همیشه با تو هستم، هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم. شام آخر. آخر متن چی میگه؟
و به پیروزمند این اجازه را خواهم داد که با من بر روی تخت من بنشیند، چنان که من پیروز شدم و با پدرم بر روی تخت او نشستم. هر که گوش دارد آنچه را روح القدس به کلیساها میگوید بشنود.
اینجا من متوجه نشدم پیروزمند رو چجوری میشه تشخیص داد که چه کسی پیروز شد؟
آیا عیسی مسیح پیروز شده؟ همونطور که او پیروز شده، پیروزی او چیه؟
مرگ و رستاخیزش.
رستاخیز بیشتر، و مرگ هم. چرا؟ چون در مرگ او واقعا بر وسوسه های همه وسوسه ها کاملا پیروز شده. درست شد؟
ولی من نمیخوام بمیرم که.
نمیخوایی بمیرید؟ از چی نمیخوایید بمیرید؟
منظور مرگ اینجا من متوجه منظور مرگ نشدم. منظور چه نوع مرگیه؟ مردن آدم ها، مردن، یا اینکه مرگ یک تشبیهه؟
ببین، یکی از مقدسین به اسم اپرم خیلی قشنگ میگه تو نمیخوایید بمیرید خانم، تو مردید، روز تعمید در مرگ مسیح، آن مرگ افتضاح، آن مرگ بی امید، آن مرگ یعنی فرو رفتن در عمق ناراحتی و بی‌امیدی یعنی در شئول فرو رفتی با مسیح، همینطور که او در آن مرگ فرو رفته و با او بیرون آمدید، در پیروزی او شریک شدید. بنابراین مرگ، مرگ آینده ما، من و شما، باز در آسمان باز شده به ملکوت میرسیم. این مرگ آینده ما با امید مطلق، با علمی به این که اون مرگ افتضاح نتیجه گناه بدون هیچ امیدی بوده. پس نمیخواید بمیرید؟ انشالله ما زودتر بمیریم از گناهانمون که زودتر با او باشیم در ملکوت. ولی خب فعلا اجره نکنیم، چون راه برای پیروز شدن بر گناه طولانیه. خب اما اگر پیروز شویم، ها، در صمیمیت کامل با او خواهیم بود، همونطور که او امروز بعد از رستاخیز در صمیمیت کامل با پدر زندگی می کند. آمین.